شنیده که می شوند آدمی دلش پر می کشد برای دیدن و برای گفتن آخرین حرفهای ناتمام. به امید دیدار. به امید دیدار فرصتی است برای از تو گفتن و از تو شنیدن. محملی در فضای مجازی برای به اشتراک گذاشتن موضوعات مهدوی.
به امید دیدار.
به امید دیدار مستندی است که می‌پردازد به موضوعات عمیق مهدوی. کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
ساعتمو نگاه کردم دیدم 8:30 و وقت اخبار 23. با عجله رفتم تلویزیون رو روشن کردم تا خبرها رو از دست ندم. آخرین قسمت اخبار گزارش پرطرفدار بدون تعارف بود. به نظر من اون شب یکی از متفاوت‌ترین و جذاب‌ترین بدون تعارف‌های 23 بود. داستان یه مرد خیر کارخونه دار که بچگیشو با یه فقر شدیدی گذرونده بود. اما الان حسابی وضع مالیش توپ شده و صاحب کارخونه است. تا اینجاش خب شاید خیلی ویژه نباشه، اما جالب این بود که شرط استخدام توی کارخونه ی این آقای خیر داشتن سوء پیشینه است.
آیا که یه مختصری از زندگی نامتون بگین برای بینندگان ما؟
من علیرضا نبی هستم، یه خانواده 8-9 نفری بسیار فقیر. ما با کمک خیرین زندگی میکردیم. چند روز پیش توی یه خیریه سید الشهدای تهران داشتم به یه خیرین میگفتم لطفاً اگه کفش میخواید برای بچه ها بخرید سایزشون بخرید، چون من شاید 5 سایز کفشی که خیر میداد از پام بزرگتر بود.
بچگی تو انقدر فقیر بودی که خیرین برای شما کفش میخرید؟
بله 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 بله، من کمک های خیرین یادمه، من بابا لنگ درازای قصه زندگیم یادمه.
کجا زندگی میکردیم؟
ما تو حاشیه مشهد زندگی میکردیم. بابا من قفساز بود، خیلی هم چیز بود، خیلی هم ناوارد بود و اصلا کسب و کاری نداشت. ولی مادری داشتم، سواد آکادمیک نداشت ولی خیلی آدم بزرگی بود. یه جبه میوه مینداخت گردن من، یه بندی داشت از بندای نخشیرینی، میرفتم دم حرم کفش واکس میزد.
واکسی هم بودین شما تو بچگی؟
آره. بعد گفتم این اینا زوارا ما ننه چیز نمیدن، همش 5000 میدن. بعضیا میگن میرم پیش امام رضا دعات بکنیم، کفش واکس میزنم میگه میرو دعات بکنی. گفتم ننه بذار برم جلو هتل ها، این پولدارا میان کفش واکس میزنن 2 تومن میدن. گفت ننه برو پیش امام رضا همونجا کفش واکس بزن، نکنه اون که 2 تومن بهت میده عرق خورده باشه، پولش حروم باشه. ننه رزق و روزی حروم ننه، بیاد به این بچه ها من بدم.
الحمدلله الان شنیدم 3 تا کارخونه دارین، درسته؟
به لطف خدا من 1000 نفر فرزند دارم، اینو زیباتر میپسندم تا بگم. خادمی به این بچه ها خودم رو تربیت کرد، خودم رو بزرگ کرد.
آقای امامی گفتن 3 تا کارخونه داریم، بعد شعارش نوشتید اینجا شرط استخدام داشتن سوء پیشینه است. اینم بدونم مردم این چی بود دیگه قصهش؟
از اعدام داریم، سرقت مسلحانه داریم، نزاع دست جمعی داریم، عبد داریم. گروه دوم زندانی اینجا رو مالی هن که اینا اکثرا مهری هن چه که برگشتی هن، معتادین بهبود یافته هستن که من عاشقشونم. اینا روحاشون آقای رضوانی خیلی بزرگه.
تو صف گفتن حدود 1000 نفر الان تو نوبت.
بله 1800 نفر ما تو نوبت داریم دیگه.
چجوری گزینششون میکنین الان افرادی که توی کارخونه کار میکنن؟
نگاه کنید اینا خب 16 سال تجربه است دیگه، ما میدونیم کی حالش از خودش به هم خورد. ما اونی که خود بی خود خودش رو بالا آورده باشه با کمال میل میگیرمش، میاد تو مجموعه و شروع میکنه. ما اینجا ضامن و اینام نداریم، نمیدونم ضامن بیارم نه، حرفا نداری، ضامنش خداشه.
الان سوال میشه برای مردم چی شد امروز 3 تا کارخونه دارید؟ شاید بگن به جایی وصل شدید رانتی بوده، کسی هواتونو داشته؟
نه، این حاصل تلاشه. رفتم سراغ کارو، خیلی کار کردم، رفتم بنایی کار کردم، نقاش ساختمان کار کردم، کارسان رستوران شدم و دیگه تقریبا همون کار میکردم دیگه، بلیت سینما پاره میکردم.
شبیه کتاب داستانا نیست.
حالا میخوام این عرض بکنم، شما بدن رو عادت میدی به این که دستش دراز نباشه، اون پول رستوران کمکت نمیکنه، این فکر کمکت میکنه، این فکری که بهت میگه خودت تلاش کن خودت به دست بیار.
با پسرتون صحبت میکردیم، بعد گفت که من مثلا حقوقم 1,200، بعد مجبورم بعد از ظهر برم به اصطلاح آژانس کار کنم.
پیام رفته داره اسنپ کار میکنه. خیلی بچهای مردم الان همونم ماشینو ندارن، من ازشون عذرخواهی میکنم،
میگه بابام کارخونه داره که من برم تو آژانس کار کنم مثلا. حالا
انتخاب خودش، کسی اجبار نکنه. پیام میتونه نره، ولی پسر با غیرتیه، اجاره خونه داره 400 تومان کم داره، خب بره.
خونه هم ندادین بهش؟ حتی خونه نخریدی؟
من خودم خونه ندارم، برادر کجا بیام بهش خونه بدم؟ من مستاجرم در این محله متوسط مشهد، من ماشینم ندارم.
آخه دیگه یه ماشین داشتن شما که ایرادی نداره، یه ماشینم نداره.
من گفتم ایراد داره، ولی وقتی بچه هم کفش ندارن من حق ندارم. ما رفیقیم با هم، آقای رضوان. بعد یه چیز میگم، تو رفاقت خدا وکیلی آدم خجالت نمیشه که بیاد شیرینی خونه دار شدن پسرشو بده، بعد اون هنوز خونش زندان، سقفش اونجاست، زشته دیگه، بعد میشه شعار.
واقعا چقدر خوبه که آدم فقط به فکر خودش نباشه، به فکر بقیه هم باشه، خیلی لذت بخشه. یه حس خوب عجیبی با آدم میده این که بتونی دست یکی رو بگیری و یه گره ای از کار بقیه باز. اتفاقا چند وقت پیش هم شبیه همین ماجرا رو تو اخبار شبانگاهی شبکه 3 دیده بودم. یه آقایی یه شرکتی رو تأسیس کرده بود که 85% کارکناش از معلولین بودن.
اگر خوب به دور و برمون نگاه کنیم، کم نیستن کسایی که همه چیز رو خلاصه شده توی این دنیا نمیبینن. مقدمه چینی بیشتر از این لذت تماشای گزارش همکارم حسینی رو کم میکنه، پس با هم ببینیم.
امروز اومده به یکی از کارخونه های تولید و بسته‌بندی مواد شوینده کشورمون.
اینجا 158 نفر مشغول به کار هستن.
از این تعداد در واقع 9 نفر نابینا مشغول به کار هستن، 41 نفر معلول جسمی حرکتی داریم، 31 نفر ناشنوا داریم، 2 نفر ویلچری، که در واقع یه سری نزدیک به 85% نیروهای تولیدی ما رو شامل میشن.
اوضاع اعضایشان فرق داشت اما دلشان یک جا بود. کاری با دوربین نداشتن، عده‌ای اصلا صدای سوالمان را نمی‌شنیدن، اما فقط صدایمان را. عده‌ای نمی‌دیدن ولی می‌دانستن چه می‌کنن. ما هم گفتیم
حالا من تازه امروز اومدم که مشغول به کار بشم، خوبه وضعیتش؟
وضعیت خوبه.
راضی شما؟ خرج چند نفر میره شما؟
ما 7 نفر.
گاهی شامپوها رو گم می‌کرد اما مسئولیتش را نه. آقای خوبیاری خوبیاریشان میکرد.
همه جوره ماما کنار میام، مشکلات ما رو درک میکنن.
حقوق و مزایای تو خوبه؟
آره، برای داره کار میکنم.
قبلا هم جایی کار میکرد یا
اولی مارم؟ قبل از اینکه بیام سر کار خیلی افسرده بودم، افسردگی شدید داشتم. الان راه نم
سمرتون زندگی خودتون دیدین؟
خدمت خواست کنم که حقیقتش این که در داخل کشور
جواب سوالمون را نداد. شاید میخواست پیش خودش و خدایش راز بمانه.
وقتی خودتون کار میکنید در کسب درآمد دارید چه احساسی دارید؟
یه احساس راحتی دارم و بیشتر یاد بابام میافتم. چه زحمت برام میکشید.
خوشحالید خودتون درآمد کسب میکنید؟
آره.
من خوشحالم.
خیلی نمیشه توصیفش کرد.
خیلی که گفتی به سرعت دستتون هم
شاید از این بیشتر.
حتی ماها که این خبرها رو میبینیم و میشنویم حس خیلی خوبی بهمون دست میده، دیگه چه برسه به اونی که این کارای خیر رو خودش انجام میده. اون دیگه چقدر داره لذت میبره فقط خدا میدونه و خودش. تو یه مدت همیشه برام سوال بود، اینایی که میرن مناطق محروم برای اردوهای جهادی آخه چرا میرن؟ آخه بابا مگه شوخی رخت خواب گرم و نرم خودتو ول کنی و بری تو خاک و خل بیابون با اون همه کمبود، نه آب، نه غذای درست حسابی، نه چه میدونم آب و هوای درست سرمون، تازه اونم بدون هیچ چشم داشتی و بدون هیچ دستمزدی. بعدن فهمیدم نه بابا، کنار اون همه سختی کلی هم کیف داره. این که بری بین این بچه کوچولوهای محروم و باهاشون همبازی بشی، بهشون کادو بدی، براشون قصه بخونی، بعد از یه عمر از ته دل بخندونیشون، خیلی کیف داره. تازه مهمتر از اون توی چشای پدر مادرها به جای اشک ناراحتی اشک شوق ببینی. لذت از این بالاتر هم هست؟ اونقدر لذت داره که هیچ کدوم از سختی ها و کمبودای اون فضا به چشم نمیاد. یه دفعه به ذهنم رسید گفتم این حرفا رو بنویسم و بفرستم تو گروه به امید دیدار. گوشیمو برداشتم و شروع کردم به تایپ کردن و پیامو فرستادم توی گروه. چند دقیقه بعد محمد این پیام صوتی رو فرستاد.
سلام به همگی. هرچند تو دور زمونوی ما آدم ها خیلی خودخواه شدن، اما هنوزم هستن کسایی که به فکر خودشون نیستن. هنوزم هستن کسایی که درد مردم براشون مهم و دنبال این هستن که یه گره از کار بقیه باز کنن. یکی از بزرگترین لذتهای دنیا همینه که آدم بتونه برای مردم یه کاری بکنه. خداییش وقتی به ثمر میرسه و خوشحالی و رضایت رو تو چهره مردم میبینی خیلی لذت داره. به نظر من اونایی که اهل کار خیر برای بقیه نیستن لذتشو نچشیدن. بچه ها ببخشید، اجازه بدید یه کمی علمی تر حرفامو بزنم. امروز تو دنیا یه بحثی مطرح شده به اسم روانشناسی مثبت‌گرا. شاید فکر کنید این بحث همون مثبت اندیشی و قانون جذب و از اینجور حرفاه، اما نه بچه ها، فرق داره. روانشناسی مثبت‌گرا یه فیلد جدید از روانشناسیه. به جای این که بیاد بیماری‌های روحی و روانی رو مطالعه کنه، برعکسش میاد آدمای شاد و موفق رو بررسی میکنه تا بتونه یه الگو بده به آدمای سالم برای اینکه بتونن بهتر زندگی کنن. پایه‌گذار این بحث یه روانشناس آمریکایی به اسم مارتین سلیگمن. حالا اینا رو گفتم برای این جمله. سلیگمن یه حرف جالبی داره. میگه آدمایی که شخصی رو توی زندگیشون دوست دارن به همون اندازه احساس خوشبختی میکنن. واقعا این که آدم توی حصار خودش گیر نکنه و بقیه رو هم دوست داشته باشه خیلی لذت بخشه. بذارید یه مثال بزنم. ماها وقتی کارای یه عاشق رو نگاه میکنیم به خیال خودمون میگیم طرف دیوونه است. به جای اینکه پولاشو جمع کنه برای خودش، همش برای معشوقش خرج میکنه. واقعا هم ظاهرش خیلی غیر منطقیه، اما ماها خبر نداریم لذت این که برای عشقت خرج کنی واقعا بیشتر از اونه که برای خودت جمع کنی. این حرف منو اونایی میفهمن که تو زندگیشون عاشقی رو تجربه کردن. خلاصه این که دیگران رو دوست داشتن، به فکر مردم بودن، کار بقیه رو انداختن، خودخواه نبودن، اینا یه لذتای فوق‌العاده‌ای داره که باید تجربهش کنیم. حداقل کاری که میشه کرد اینه که توی آرزوهامون خودخواه نباشیم. بابا آرزو کردن که دیگه خرجی نداره. فقط برای خودمون نخواهیم، برای همه بخواهیم. برای همه خوشبختی آرزو کنیم، برای همه حال خوش رو آرزو کنیم. بخیل نباشیم، برای همه بخوایم، نه فقط برای خودمون.
قسمت آخر حرفای محمد خیلی برام جالب. راستی ما آگاهی وقتا اونقدر تو خودمون فرو میریم و خودخواه میشیم که حتی توی آرزوهامونم بخیل میشیم. فقط و فقط برای خودمون دعا میکنیم. آخه چرا باید اینجوری باشه؟ چرا قلبمون اونقدر بزرگ نباشه که همه رو دوست داشته باشیم و خیرخواه همه باشیم؟ واسه همه دعا کنیم. گفتم دیگه الان وقتشه به حاج آقای قدرتی هم یه زنگی بزنم. گفتم دیگه وقتشه با استاد دقیقی تماس بگیرم و از ایشون در مورد این موضوع توضیح بخوام. استاد دقیقی سلام علیکم.
سلام علیکم. احوال شریف.
ارادتمندم، ممنونم. شما خوبید استاد؟
الحمدلله خوبیم، خدا رو شکر، در خدمت شما هستیم.
استاد ببخشید مزاحمتون شدم، یه سوالی داشتم. استاد یه ایرادی تو بعضی از ماها هست، البته تو بعضیامون، اینکه کمتر به فکر هم دیگه هستیم. اینکه کمتر به فکر هم دیگه ایم. مثلا ساده ترینش اینه که پای آرزو کردن که میرسه فقط برای خودمون آرزو میکنیم، در صورتی که خب بعد برای همه بخوایم دیگه، اینو برای همه نمیخوایم، فقط به فکر خودمونیم.
بله، اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن، فرمودن وقتی میخوای دعا کنی، آرزو کنی، فقط برای خودت نخوا، برای همه بخوا. بگو اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشف کل مریض. اینجوری برای خودت هم لذت بخشتره. دیگران هم به این حرفا رسیدن که اگر شما دنبال حس خوب هستی، سعی کن برای همه خوب بخوای، خیرخواه همه باشی، برای همه آرزوهای خوب بکنی، نه فقط خودت. این حالتو خوب میکنه، خیلی هم لذت بخشه. این یکی از لذتهای معنویه، چون روح آدم لذت میبره از این که خیرخواه همه باشه. اگر کسی این لذت رو بچشه، دیگه هیچ وقت دعاهاش رو به خودش محدود نمی کنه. اصلا یه مطلبی، یکی از شیرین ترین دعاهای ما که اگر کسی لذتش رو چشیده باشه، همین دعا برای فرج امام زمان علیه السلام هست. چرا؟ چون کسی که دعا برای فرج میکنه، نمیگه خدایا فقط کار منو درست کن، نه، میگه خدایا کی بشه گره از کار همه عالم باز بشه، خدایا یه روزی بیاد دیگه اصلا فقیر نباشه، اصلا مریضی نباشه. اگر آدم لذت دعا برای فرج رو بچشه، دیگه دعایی نمیکنه غیر از دعا برای فرج.
استاد خیلی جالب بود، اگه امکان داره بازم بیشتر توضیح بدین.
خب مطلب که در این باره زیاده، اما یه نکته هست و خیلی مهمه در این باره، اینه که وقتی کسی خیرخواه همه باشه، خدای تبارک و تعالی این بنده رو دوست داره، میگه خب این برای همه آرزوی خیر میکنه، به همچین بنده خدای نگاه لطف دیگه‌ای و یک نظر خاص دیگه‌ای بهش داره. همینجور که من خدا به فکر همه مخلوقاتم هستم، این بنده هم پای دعا که میرسه داره برای همه دعا میکنه. میگن در آخر الزمان فقط دو تا دعا مستجاب میشه، یکی دعای پدر در حق فرزند، دعای والدین در حق فرزند، و دعا در حق دیگران، بندگان برای همدیگه دعا بکنن. این دو تا دعا مستجاب میشه. این دعا برای فرج مصداق همین دعا برای دیگران هست. اینی که واجب بر ما برای امام زمان علیه السلام دعا بکنیم، خیرش به همه عالم میرسه. یکی از دلایلی که این همه پاداش خدا قرار داده برای دعا برای فرج، این باشه که این حالت بنده که به فکر همه هستن رو خدا دوست داره، و در عوض همون این همه پاداش و ثواب به دعا کننده برای فرج میدن.
ببخشید استاد، میشه یه منبعی رو معرفی کنید که بتونم ثوابهایی که در مورد دعا برای فرج رو نقل کردن رو بخونم؟
بله، کتاب شریف مکیال المکارم مرحوم آقای موسوی اصفهانی. اصلی ترین موضوع این کتاب همینه، فواید دعای برای فرج، که در اون کتاب شریف 90 فایده برای این دعای برای فرج ذکر میکنن ایشون.
استاد خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم، در خدمت.
ممنونم از شما. پاینده باشید، خدا نگهدارتون. التماس دارم. علی یاد.
آدم هجر دنیا، یوسف سامرائی صخرا، الامان سلیمان دل ها. ای مسیحا آدم هجر دنیا، یوسف سامرائی زهرا، الامان ای سلیمان دل ها. ای بهارم گل عذارم، ای طلوع شام تارم، ای گل تاها شاخه تو با عجب، یبن الزهرا یبن الزهرا، ای گل تاها شاخه تو با نرگس باغ اسمت، نقش طاووس بر طاق جنت، وای از این دوری سخت غربت. ای گل نرگس باغ اسمت، نقش طاووس بر طاق جنت، وای از این دوری سخت غیبت. ای قرارم ای نگارم، ای تو تنها غم گسارم، ای گل زیبا بهترین رؤیا، العجب یبن الزهرا یبن الزهرا، ای گل زیبا بهترین رؤیا، العجب یبن الزهرا یبن الزهرا.
رفتم سراغ کتابخونه. کتاب مکیال المکارم رو پیدا کردم. کتابو باز کردم و شروع کردم به ورق زدن. توی فهرست کتاب برکات دعا برای امام زمان علیه السلام لیست شده بود.
باید دعا کنیم برای فرجش، چرا که خودش فرمود همین دعا فرج شماست. باید دعا کنیم برای فرج او، چرا که این دعا زمین ساز وفور نعمتها و راهی برای اظهار محبت قلبی به امام و نشانه انتظار است. این دعا امر اهل بیت را زنده می کند، شیطان را به وحشت می اندازد و ما را از فتنهای آخر الزمان نجات می دهد. باید برای فرج حضرت دعا کنیم، برای ادای بخشی از حقوق آن حضرت، برای تعظیم خدا و دین خدا، برای فرمانبری از امر الهی، برای طلب فضل و عنایت او، برای ادا کردن اجر و مزد رسالت، برای دفع بلا و استجابت دعا، برای وسعت روزی و برای آمرزش گناهان، برای اشراق بیشتر نور امام در قلبمان، باید برای فرج دعا کنیم. به شوق شفاعت آن حضرت در قیامت، به شوق رستگاری با شفاعت پیامبر رحمت و فاطمه سلام الله علیها، به شوق آن که از برادران پیامبر رحمت گستر باشیم، به شوق تشرف به دیدار صاحب لوا در خواب یا بیداری، به شوق رجعت به دنیا در زمان ظهور، به شوق آن که او نیز برای ما دعا کند، باید برای فرج دعا کنیم.
خدای من، یه دعا و این همه برکت. واقعا که برای خدا چقدر مهمه که آدم ها به فکر هم باشن. همین که با دعا برای فرج به فکر بقیه باشی، این همه برکت برات نازل میشه. واقعا که ماها ارزش دعا برای فرج رو نمیدونیم. خدا کنه یه روزی برسه ما هم از این که با دعا برای فرج خیرخواه همه باشیم لذت ببریم. به امید دیدن روزی که این دعاهای شیرین و لذت بخش اجابت شده باشن. به امید دیدار.
به امید دیدار فرصتی است برای به اشتراک گذاشتن افکار و عقاید.
حرف‌های با تو شنیده می‌شود.
به امید دیدار بهره‌مندی هوشمندانه از بسترهای نوین ارتباطی در فضای مجازی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه‌های مهدوی. به امید دیدار مستندی است در بیان حال و هوای منتظران در عصرهای آدینه‌ای که به امید دیدار را آرزو می‌کنند.
یا ابن الحسن روحی فدا.
به امید دیدار.
متا ترانا و یوسف زهرا بیا، بی تو شبد عالم حلاک، شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داری بس. یا ابن الحسن روحی فدا. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن.
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو عزیزم. اما من خواهرمو میشناسم. خب فرش که تو بگیری، خودتو با فرش میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ باز از شهرت من میخوای استفاده
کنی؟ اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره؟
داره.
تضمین کیفیت داره؟
اونم داره.
خیالم راحته.
حتما قسطی هم میده.
بله.
من دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
خریدی با خیال راحت راحت راحت. شهر فرش.
ساعت 8:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.